ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. پزشکیان میگوید مواضع جمهوری اسلامی و بلاروس در جوامع بین‌المللی مشترک است. دونالد ترامپ خود و بنیامین نتانیاهو را قهرمان جنگ توصیف کرد. و وزیر ارتباطات در ایران میگوید اختلال جی پی اس ها از سوی نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی بوده است. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی. مسعود پزشکیان در دیدار با الکساندر لوکاشنکو گفت که مواضع جمهوری اسلامی و بلاروس در جوامع بین‌الملل مشترک است و دو کشور می توانند با همکاری جدی با یکدیگر بر تحریم ها غلبه کنند.
خیلی از مواضع در کلیه جوامع بین‌المللی با هم مواضعمون کاملا مشترکه، دیدگاه های مشترکی داریم و به خصوص در این توافق هایی که مال اوراسیاس، بریکس، شانگهای، اینا جایگاه هاییست که چارچوب هایی رو بر ما مشخص میکنه که میتونیم در تمام این قسمت ها با همدیگه تعاملات خیلی سازنده ای داشته باشیم.
مسعود پزشکیان به دعوت الکساندر لوکاشنکو وارد مینسک پایتخت کشور بلاروس شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، او در دیدار رسمی با لوکاشنکو آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را متهم به یک جانبه گرایی کرد و گفت که این رویکرد برای جمهوری اسلامی و بلاروس قابل تحمل نیست. الکساندر لوکاشنکو هم در دیدار خود با مسعود پزشکیان بر گسترش همکاری‌های نظامی و فنی با جمهوری اسلامی تاکید کرد. در این سفر چند سند همکاری دو جانبه امضا شد. جمهوری اسلامی و بلاروس از متحدان روسیه هستند. الکساندر لوکاشنکو به عنوان یک دیکتاتور و متحد سرسخت ولادیمیر پوتین از سوی غرب طرد شده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با مارک لوین روزنامه‌نگار سرشناس و محافظه‌کار آمریکایی گفت که بنیامین نتانیاهو قهرمان جنگ است و او فکر می‌کند که او هم قهرمان است.
He's a war hero because we work together. He's a war hero. I guess I am too. Nobody cares, but I am too. I mean, I sent those planes.
به گزارش CNN، آقای ترامپ در یک گفتگوی رادیویی در شامگاه سه‌شنبه خود را به دلیل حمله هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران قهرمان توصیف کرد. اول تیر ماه آمریکا سه سایت هسته‌ای اصفهان، فوردو و نتنز را به دستور دونالد ترامپ بمباران کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که حکومت ایران می‌توانست در چند هفته به سلاح هسته‌ای دست یابد. او بار دیگر یادآور شد که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده است. مقام‌های ایران نیز آسیب جدی به سایت‌های هسته‌ای را تایید کردند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران میگوید که تصمیم برای اختلال در جی پی اس ها از سوی نهادهای اطلاعاتی و نظامی گرفته شده است. به گفته ستار هاشمی، تصمیم به دلیل ملاحظات حضور احتمالی پهپادها اتخاذ شده است. آقای هاشمی چهارشنبه امروز در حاشیه نشست هیئت دولت به خبرنگاران گفت که وزارتخانه مطبوع او در تلاش است این اختلال ها را رفع کند. به گفته او، اختلال ها موجب شده که کسب و کارها دچار مشکل شوند و بخشی از افت کیفیت ارتباطات هم به همین دلیل است. گزارش رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران حاکی از اختلال گسترده و چند ساعته جی پی اس در شهرهای ایران است که فعالیت برنامه‌های مسیریاب و تاکسی‌های اینترنتی را دچار مشکل کرده است. این اختلال‌ها پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران بیشتر گزارش شده است. اما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایالات متحده در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران نتوانست فعالیت‌های هسته‌ای تهران را از بین ببرد. به گفته او، واشنگتن در گفتگوها هم به این خواسته نخواهد رسید و جمهوری اسلامی غنی‌سازی را به گفته عباس عراقچی متوقف نمی‌کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه 29 مرداد در گفتگو با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا رویکرد دولت 14 را استفاده از مذاکره و ابزار دیپلماسی در روابط خارجی دانست. آقای عراقچی با اشاره به گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا پیش از حمله اسرائیل گفت که آمریکا خواسته به صفر رسیدن غنی‌سازی اورانیوم در ایران را مطرح کرد، اما چون در مقابل این خواسته مقاومت کردیم به حمله نظامی روی آوردند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که طرح ارتش این کشور برای اشغال شهر غزه را تایید کرده است. به گزارش رویترز این طرح چهارشنبه با فراخوان حدود 60,000 نیروی ذخیره ارتش اسرائیل تصویب شد. این طرح در حالی به تصویب رسید که مقام‌های قطر و مصر می‌گویند گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا هم هست، طرح پیشنهادی آتش‌بس موسوم به طرح عربی را پذیرفته، اما بنیامین نتانیاهو و دولت اسرائیل اعلام کردند که جنگ تا بازگشت همه گروگان‌ها و خلع سلاح حماس ادامه خواهد داشت. اما قطعی‌های پیاپی در برق در ایران، ضعف زیرساخت‌ها، شبکه تلفن همراه را هم به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اختلالی که تماس‌های صوتی، پیامک و اینترنت را در بسیاری مناطق ایران مختل کرده و زندگی روزمره شهروندان را با مشکل روبرو کرده است. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
این روزها خاموشی‌های برق تنها چراغ خانه ایرانیان را خاموش نمی‌کند، ارتباطات آنها را هم قطع می‌کند. شبکه تلفن همراه اولین قربانی خاموشی‌های پی در پی گسترده در ایران است. با هر خاموشی خیلی از دکل‌های مخابراتی از مدار خارج می‌شوند و شهروندان برای ساعت‌ها نه اینترنت دارند، نه تماس تلفنی، نه حتی امکان ساده‌ای مثل کارت به کارت کردن پول. کارشناسان میگویند علت اصلی این اختلال‌ها فرسودگی باتری‌های پشتیبان دکل هاست. این باتری‌ها قرار بود در زمان قطعی برق چند ساعت شبکه را سرپا نگه دارند، اما عمرشان به پایان رسیده و دیگر کارهای لازم را ندارند. نتیجه این است که با هر خاموشی دسترسی مردم به پیامک، اینترنت و تماس مختل می شود. حتی تماس‌های اضطراری. محمد جعفرپور مدیر عامل شرکت مخابرات ایران به ایسنا گفته است در مراکز اصلی شهری مشکل چندانی نیست، چون ژنراتورها با سوخت گازوئیل و بنزین برق را تامین می‌کنند، اما در سایت‌های موبایل شرایط متفاوت است. او می‌گوید تنها راهکار نوسازی باتری‌هاست، اما برای این کار سرمایه‌گذاری سنگینی لازم است و اپراتورها توان مالی کافی ندارند. از سوی دیگر تحریم‌ها و هزینه‌های بالا هم مانع بزرگی بر سر راه نوسازی تجهیزات است. باتری‌های با کیفیت به سختی وارد ایران می‌شود و اپراتورها مجبورند باتری‌های فرسوده را بارها تعمیر کنند. همین موضوع باعث افت شدید کیفیت خدمات شده است. کیوان نقره‌کار، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، در این باره هشدار می‌دهد که اینترنت فقط ابزار سرگرمی یا فضای مجازی نیست. بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی، سلامت و خدمات عمومی به آن وابستند. در چنین شرایطی کارشناسان پیشنهادهایی را هم مطرح کردند: افزایش تعداد دکل‌ها برای کاهش فشار روی سایت‌های موجود، استفاده از پنل‌های خورشیدی به همراه باتری‌های نوین و ژنراتورها، و مهم‌تر از همه اختصاص بودجه بیشتر به این حوزه. اما مشخص نیست در شرایط کنونی ایران این راهکارها تا چه حد عملی است. تا وقتی باتری‌های فرسوده دکل‌ها نوسازی نشود و زیرساخت انرژی بهبود پیدا نکند، هر بار خاموشی یعنی خاموش شدن بخشی از زندگی دیجیتال ایرانیان.
گزارشی بود درباره خاموشی‌های پیاپی برق در ایران و تأثیر اون در شبکه تلفن همراه در کنار ضعف زیرساختی که در ایران وجود داره. اما داوود گودرزی معاون شهرداری تهران سه‌شنبه اعلام کرد قطعه 41 بهشت زهرا که محل دفن شماری از اعدام شده های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در دهه 60 است، به پارکینگ تبدیل می شود. قطعه 41 بهشت زهرا تا پیش از این تقریبا با خاک یکسان شده بود و محل دفن شمار نامعلومی از اعضای اعدام شده گروه های سیاسی همچون فرقان، سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین نظامیان و غیر نظامیان دخیل در کودتای نوژه و برخی دیگر از متهمان به افساد فی‌الارض در دهه 60 اعلام شد. این قطعه تا پیش از تبدیل به پارکینگ به طور شبانه روزی مراقبت و نظارت می شد، قطعه که برخی آن را قطعه اعدامی ها می نامیدند، اما در میان مسئولان بهشت زهرا به نام قطعه سوخته مشهور است. شکستن سنگ ها، پنهان کردن آدرس قبرها، از بین بردن نشانه ها از جمله مواردی هستند که در دهه های اخیر در قطعه 41 بهشت زهرا جریان داشته. یک گروه مستقل پژوهشی متشکل از دانشگاهیان، پژوهشگران و خبرنگاران تحقیقی در داخل و خارج ایران به نام راستیاد میگوید که موفق به ثبت اطلاعات بیش از 3500 تن از اعدام شده های عمدتا سیاسی سال 1360 در این قطعه شده است. و اینکه رهبر کره شمالی در جریان بازدید از بزرگترین ناوشکن کشورش در بندر نمپو به شدت از مانور نظامی مشترک کره جنوبی و آمریکا انتقاد کرد. در این بازدید که به مناسبت افزودن قابلیت‌های حمله و شلیک سلاح هسته‌ای به این رزمناو ساختش برگزار شد، کیم جونگ اون ادعا کرد که کشورش به سرعت ذراتخانه هسته‌ای‌اش را گسترش می‌دهد. سپاسگزارم از همراهیتون.